رادیوی آزادی مجله بامدادی.
سلامی دوباره به همه آنهایی که این لحظه ها گوش و برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی می دهند.
صبح شما بخیر. امروز دوشنبه 19 ینوری سال 2009 میلادی است. مسئولیت معرفی نشر جانبستگی مجله بامدادی از استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ بر دوش من سید قاسم قیامپور است. ساعت در اینجا 4 بامداد
و از استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه شما رو من سفرگل عالمی همراهی میکنم. ساعت در شهر دوشنبه 8 صبح است.
و هم اما هوا در این صبح صادق در دوشنبه چگونه سفرگل و هواشناسان چی میگویند؟ دوام روز چی هوای مردم رو انتظار است؟
بله سید قاسم، هوا در پایتخت تاجیکستان شهری دوشنبه عینی حال کمی سرد است و به گفته هواشناسان روزانه در دوشنبه هوا نیمه ابری و 4 درجه گرم خواهد شد. در ولایت ختلان هوا گرم تر می شود و 6 درجه بالای صفر قرار می گیرد. در سوخت باشد برعکس هوا تا 6 درجه سرد می شود. در منطقه بدخشان امروز هوای بارانی در نظر است و تا 12 درجه سرد می شود. حرارت هوا در نواحی اطراف پایتخت 3-4 درجه گرم خواهد شد.
تشکر سفرگل. در شهر پراگ هم هوا کمی سرد است، شبانه کمی باران بارید و برخی از منطقه های شهر را از برف کاملا پاک کرد. همین حالا هوا 3 درجه سرد است. خوب، و اکنون سفرگل نشر فشرده اخبار جهان.
و نشر اخبار را از آغاز آمادگی ها به مراسم سوگند یادکنی رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده باراک اوباما شروع میکنیم. این مراسم فردا 20 ینور برگزار می شود. اخیراً باراک اوباما همراه با اهل خانواده‌اش توسط قطار از فیلادلفیا به واشنگتن آمد. این قطار از فیلادلفیا محل اعلان استقلالیت آمریکا از بریتانیا در سالی 1776 راهی واشنگتن شده مسیری را تکرار کرد که رئیس جمهوری وقتی آمریکا ابراهام لینکلن در سالی 1861 پیموده بود. در راه رئیس جمهوری منتخب را هزارها نفر شادباش می گفتند. دیروز در کناری مجمعی یادگاری لینکلن در واشنگتن به شرف سوگند یادکنی رئیس جمهوری نو کنسرتی ایدونه با شرکت ستاره های موسیقی آمریکا و جهان دایر شد. در این کنسرت باراک اوباما حضور داشت. از این پیش رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده در آرامگاه سرباز نامعلوم در قبرستان ملی آرلینگتون گلچنبر گذاشت. انتظار می رود که در مراسم سوگند یادکنی باراک اوباما تقریبا 2 میلیون نفر شرکت خواهند کرد.
اسرائیل اعلام داشت که در کوتاه‌ترین فرصت نیروهایش را از نوار غزه بیرون میکند. و اما یهود اولمرت سروزیر اسرائیل در ملاقات با سران کشورهای اروپایی در بیت المقدس گفت کشورش میخواهد کفالت آن را داشته باشد که گروه حماس با آتش بس صادق خواهد ماند. در همین ماه حال از منبع‌های نظامی اسرائیل خبر میرسد که خروج تدریجی نیروها از نوار غزه شروع شده است. در همین حال یکی از رهبران حماس اسماعیل هنیه اظهار نمود که مردم فلسطینی از بالای اسرائیل پیروز شد. ضمن سخنرانی از طریق تلویزیونی الاقصا هنیه گفت که عملیات نظامی اسرائیل ناکام پایان یافت و مهمتر از همه اسرائیل با شکستن روح فلسطینی ها موفق نشده است. از این پیش یهود اولمرت سروزیر اسرائیل گفته بود عملیات نظامی برای آن قصد شد که اسرائیل به هدف خود رسیده است.
امروز میان شرکت‌های گازپرومی روسیه و نفتوگازی اوکراین سازش برای خرید و فروش گاز امضا خواهد شد. در این باره به دنبال مذاکرات سروزیران روسیه و اوکراین در شهر مسکو خبر داده شد. ولادیمیر پوتین و یولیا تیموشنکا گفتند که بعد امضای سازش از سوی شرکت‌ها انتقال گاز به اروپا از سر خواهد گرفته شد. طبق سازش اخیر مسکو راضی شد از نرخ اروپایی گاز به کیف 20% تخفیف دهد، ولی به شرطی که اوکراین طول یک سال نرخ انتقال گاز را تغییر ندهد. و اما شروع از سال آینده به گفته سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین اوکراین نرخ بازاری گاز و روسیه نرخ بازاری ترانزیت آن را پرداخت خواهند کرد.
ادامه خبرها. بر اثر یک سوی قصد در شهر موصول واقع در شمال عراق، معاون رئیس حزب سنی ها جبهه گفت و شنید ملی حسن زیدان الیهبی به هلاکت رسید. مرتلب مواد ترکنده را در منزل سیاستمدار منفجر کرد. صالح علی مطلق رئیس حزب خبر داد که الیهبی معرکه انتخاباتی در ولایت های نینوه و صلاح الدین را رهبری میکرد. در عرفه انتخابات محلی که روز 31 ینور برگزار خواهد شد، خشونت در مناطق نارام عراق افزایش می‌یابد.
در جنوب افغانستان در یک درگیری با طالبان یک سرباز نیروهای ناتو کشته شد. در کابل باشد بر اثر یک ترکش 4 ساکن آسایشته و یک نظامی آمریکایی به هلاکت رسیدند. به اطلاع مقامات در این حادثه تقریبا 20 ساکن محلی و 5 سرباز آمریکایی جراحت برداشتند. در ولایت ننگرهار در یک ترکش مرتلبانه یک کس کشته و 6 نفر از جمله کارمندان پلیس مجروح شدند. مسئولیت هر دو حمله را طالبان بر دوش گرفتند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
خوبی نشر فشرده اخبار جهان بود و با تفصیلات برخی از رویدادها در ادامه مجله بامدادی آشنا می شوید. و اخبار تازه عالم، منطقه و تاجیکستان را همیشه می توانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا کنید. www.azadi.org.
و اکنون چشم‌انداز به سرخط مطالب اصلی مجله بامدادی.
اسرائیل به خروج نیروهایش از نوار غزه شروع کرد. آیا آتش بس میان اسرائیل و حماس طولانی خواهد بود؟
انتقال گاز روسیه به اروپا از سر گرفته می شود. قرار است امروز گازپروم و نفت گاز اوکراین عاقبت سازش خرید و فروش گاز را امضا کنند.
ویژگی های فرهنگ سیاسی در آسیای مرکزی، محل سالاری و صداقت سالاری و تبارگرایی در صحنه های سیاسی منطقه چی نقش دارند؟
و جورج بوش از خود برای آمریکا چی میراث باقی گذاشته است و باراک اوباما با خود تازگی به کاخ سفید خواهد آورد؟
خوب شنوندگان ارجمند، با سرخط گزارش های اصلی مجله بامدادی آشنا شدید و اکنون تفسیری این مطالب. و شروع میکنیم از موضوع داغ روزهای اخیر، عملیات نظامی اسرائیل علیه گروه حماس در نوار غزه. به نظر می رسد که بعد از قطعنامه نوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، جانب ها برای آتش بس راضی شدند و اسرائیل اخیراً اعلام داشت که در کوتاه ترین فرصت نیروهایش را از نوار غزه بیرون خواهد کرد. همزمان یهود اولمرت، سروزیر اسرائیل، در ملاقات با سران کشورهای اروپایی در بیت المقدس گفت کشورش می خواهد کفالت آن را داشته باشد که گروه حماس با آتش بس صادق خواهد ماند.
زمنان خبرگزاری ها با تکیه به منبه های نظامی اسرائیل خبر می دین که خروج تدریجی نیروها از نوار غزه شروع شده است. رهبران اسرائیل می گویند که آنها به هدف خود رسیدند و حماس را به یک گروه ناتوان تبدیل دادند. در همین حال اعلان آتش بس در نوار غزه از سوی اکثر کشورها خوش استقبال می شود. گوش دهیم به گزارش همکارمان میرزای سلیم پور.
بعد از 3 هفته عملیات نیروهای اسرائیل علیه جنگیان حماس در نوار غزه، سروزیر اسرائیل اهود اولمرت شب شنبه در یک پیام تلویزیونی آنچه را که اکثر دیر باز انتظارش را داشتند اعلام کرد. اولمرت گفت اسرائیل به صورت یک جانبه در نوار غزه اعلام آتش بس می کند.
کابینه وزیران اسرائیل امشب قرار کرد درخواست توسط رئیس جمهور حسنی مبارک ارائه شده دولت مصر را در باره اعلام آتش بس از سوی دولت اسرائیل تصویب کند.
اهود اولمرت گفت عملیات علیه حماس با اهدافش رسیده، این گروه فلسطینی که سرزمین های غزه را تحت نظارت دارد ضربه سخت خورد و خیلی از اعضایش کشته شدند. کارخانه های موشک‌سازیش از بین برده شد و بخش اعظم نقب هایی که برای قاچاق اسلحه از مصر استفاده می کردند تخریب شد. و اسرائیل در امر پیشگیری از مصالحه شوی دوباره جنگیان حماس ضمانت کمک های بین المللی را به دست آورد. وزیر دفاع اسرائیل اهود باراک نیز گفت
در پی 21 روزی عملیات های هوایی و زمینی ما احساس میکنیم که به هدف های اساسی خود رسیده ایم. حماس ضربه شدید خورده ضعیف شده است. این گروه در انزوای سیاسی قرار گرفت و توانمندی هایش را از دست داد.
جامعه بین المللی که هلاکت بیش از 1200 فلسطینی و حال ناگواری اهالی غزه به دهشتش آورده بود، از اقدام اخیر اسرائیل استقبال میکند. وزیر خارجه آمریکا کاندالیزا رئیس گفت امیدوار یک آتش بس ثابت و راه حل‌های درازمدت مشکلات نوار غزه میباشد. دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی مون که در صف اول جانبداران آتش بس قرار داشت، خواستار اتخاذ اقدامات باز هم فراتر در این راه شد و گفت
This unilateral declaration of ceasefire should also be accompanied by
آتش بس یک جانبه باید همچنین جدول زمانی خروج نیروهای اسرائیل را به دنبال داشته باشد و در عین زمان جنگیان حماس نیز باید به آن پاسخ متناسب دهند. جنگ باید از هر دو جانب
باشد.
اما همگی چند ساعت بعد از آغاز آتش‌بسی یک جانبه از سوی اسرائیل، جنگیان فلسطینی از قلمرو نوار غزه علیه مناطق جنوب اسرائیل چند مشک پرتاب کردند. اسرائیل نیز در پاسخ علیه سنگرهای مشک اندازان حمله هوایی انجام داده است. و بنا به خبرها روز یکشنبه یک فلسطینی در جنوب نوار غزه کشته شد که نخستین مورد هلاکت افراد در این سرزمین ها در پی اعلام آتش‌بس از جانب اسرائیل دانسته می شود. گروه حماس که وجود اسرائیل را همچون دولت اعتراف نمی کند، ابتدا آتش‌بس یک جانبه از سوی اسرائیل را رد کرد و گفت تا زمان خروج نیروهای اسرائیل و قطع محاصره غزه هیچ نوع آتش‌بس را نخواهد پذیرفت. سخنگوی حماس فوزی برهم از جمله گفت
ورود به غزه سیاحت نبود و هیچگاه نخواهد بود. تصمیم شروع جنگ را آنها گرفتند، ولی تصمیم ختم جنگ تنها در دست آنها نیست.
اما بر اساس آخرین خبرهای رسیده، حماس نیز در نهایت برای یک هفته اعلان آتش بس کرده است. ایمان تها یک مقام حماس گفته است اگر اسرائیل در این مدت نیروهایش را از غزه بیرون بکشد، آنها زمان آتش بس را باز تمدید خواهند کرد.
آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس در نوار غزه و واکنش ها به ختم خشونت در منطقه.
ضمناً سید قاسم، عملیات نظامی در نوار غزه یگانه موضوع داغ روزهای اخیر نبود.
بله سفرگل، فکر میکنم که منظور البته ماجرای گاز میان روسیه و اوکراین است.
بله، و به نظر میرسد که این ماجرا هم شب گذشته با دریافت سازش میان جانب ها ختم میشود. طوری در بخش خبری هم گفتیم قرار است امروز میان شرکت های گازپروم روسیه و نفتگاز اوکراین سازش برای خرید و فروش گاز امضا شود. سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین و رئیس کابینه وزیران اوکراین یولیا تیموشنکا شب گذشته در این باره خبر دادند و گفتند که بعد امضای سازش از سوی شرکت ها انتقال گاز به اروپا از سر گرفته خواهد شد.
و طبق سازش اخیر مسکو راضی شده است از نرخ اروپایی گاز با کیف 20% تخفیف بدهد، ولی به شرطی که اوکراین هم طول یک سال نرخ انتقال گاز را تغییر ندهد. و ما شروع از سال آینده به گفته سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین، اوکراین نرخ بازاری گاز و روسیه نرخ بازاری ترانزیت گاز را پرداخت خواهند کرد. خب بیاید دیگر جزئیات این خبر را از همکارمان لطیفی بشنویم.
بعد از مذاکرات طولانی میان نخست وزیران روسیه ولادیمیر پوتین و اوکراین یولیا تیموشنکا که تا یک پاس شب ادامه داشت، جانب ها درباره حاصل سازش خبر دادند. یولیا تیموشنکا سروزیر اوکراین در نشست خبری مشترک با سروزیر روسیه گفت:
"دیسیتیلنا پریگاوری بولی اوچنی لگکی، نو می پریشلی ک взаємопониманию, которое дає".
یولیا تیموشنکا میگوید گفتگوشون مشکل بود، ولی ما به تفاهمی رسیدیم که امکان میدهد همه سند ها را به امضا رسانیم. ما با رهبران شرکت نفتگاز و ولادیمیر ولادیمیروویچ پوتین با رهبریت شرکت گازپروم امر کردیم که تا روز دوشنبه موافق سازش امروز حاصل شده بسته سندها را تهیه کنند. زمانی که همه سندهای مربوط به انتقال و خرید گاز امضا می شود، فورا انتقال گاز به اروپا به طور کامل از سر گرفته می شود. توافق دو موضوع حساسی رو که سبب به وجود آمدن اختلاف ها بود در بر می گیرد. شرکت گازپروم تحت نظارت حکومت روسیه طلب کرده بود که اوکراین گاز رو با نرخ مشتریان در اروپا، یعنی با 450 دلار برای 1000 متر مکعب خریداری کند، که این نظر با سال گذشته قریب دو برابر زیاد است. در نوبت خود اوکراین که اقتصادش وارد بحران شده است، گفت قدرت پرداخت چنین نرخ رو ندارد و می خواهد روسیه برای انتقال گازش از قلمرو آن کشور مبلغی بیشتر دهد. طبق سازش اخیر مسکو راضی شد از نرخ اروپایی گاز به کیف 20% تخفیف دهد، اما به شرطی که اوکراین طول یک سال نرخ انتقال گاز را تغییر ندهد. اما شروع از سال آینده به گفته سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین، اوکراین نرخ بازاری گاز و روسیه نرخ بازاری ترانزیت آن را پرداخت خواهند کرد.
вместе с тем мы также условились что с 1 января 2010 года мы целиком и полностью.
ما همچنین به توافق رسیدیم که از 1 ینوری سال 2010 در مورد نرخ گاز و انتقال آن بدون هیچ استثناء یا تخفیف ما به نرخ های اروپا می گذاریم.
с европейскими стандартами без всяких изъятий и скидок как по транзиту так и по цене на газ.
یادآور می شویم که 1 ینوری سال روان روسیه انتقال گاز به اوکراین را قطع کرد. بعد از 6 روز انتقال گاز به کشورهای اروپا از طریق اوکراین نیز قطع شد. بعد از آنکه هفته گذشته جانب‌ها به نظارت ترانزیت گاز از سوی ناظران اتحادیه اروپا راضی شدند، روسیه گاز را به لوله‌ها سر داد، اما گاز به کشورهای اروپایی نرسید. روسیه اوکراین رو در ایجاد مانع در راه ترانزیت گاز متهم کرد، در حالی که اوکراین میگفت از آن راهی که مسکو گاز رو سر داد نمیتواند انتقال آن رو تامین کند، زیرا در این صورت بعضی مناطق اوکراین از گاز محروم میمونند. اتهامات دو جانبه و بازی ها با قطع انتقال گاز اروپا را در شگفت گذاشته دل سر کرد و صدها هزار ساکنان کشورهای اروپایی در فصل سرد زمستان به گرمی ماندند. با وجود حاصل شدن سازش تا هنوز بعضی نکته های نروشن باقی میموند. یکیش آیا جانب ها در مورد قصد اوکراین برای گاز سال 2008 به سازش رسیدند. یک موضوع دیگر این گاز فنی یا تکنولوژی است که برای تامین فشار در لوله ها و حرکت گاز ضرور میباشد. روسیه و اوکراین در مورد آن که برای گاز فنی که باید پول پرداخت کند اختلاف نظر داشتند و روشن نیست که جانب ها راه حل این مشکل را هم یافتند یا نه. دیگر مشکل این سیاست داخلی اوکراین میباشد و حالا معلوم نیست که رئیس جمهوری آن کشور ویکتور یوشنکو تعهدات تیموشنکو را دستگیری خواهد کرد یا نه. با وجود این همه اتحادیه اروپا که رهبریت دوره‌ای آن حالا بر دوش جمهوری چک است توافق جانب ها را پشتیبانی کرده آن را امید بخشنده نامید. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
سازش مسکو و کیف برای اثر گرفتن انتقال گاز به کشورهای اروپایی.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
شما در موجای مجله بامدادی رادیوی آزادی قرار دارید. اخیراً در دوشنبه نشستی دو روزه بین‌المللی دایر شد که شرکت دارانش درباره ویژگی های اجتماعی رشد فرهنگی سیاسی در کشورهای آسیای مرکزی بحث کردند. این همایش با ابتکار مرکزهای تدقیقات استراتژی دوشنبه و مسکو و با سرمایه بنیاد روزا لوکسمبورگ آلمان دایر شد. اهل نشست ویژگی های فرهنگ سیاسی در آسیای مرکزی را چگونه توصیف کردند و آیا سری نقش عامل های خاصی چون محل سالاری و صداقت سالاری و تبارگرایی در صحنه های سیاسی منطقه نیز سخن رفت؟ پاسخ این سوال را از گزارش پیدا خواهید کرد که خبرنگاری ما در شهر دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد تهیه کرده است.
همایش بین المللی که طی دو روز در دوشنبه ادامه داشت و یک نوع میدان بحث تبدیل شد که کارشناسان اروپایی و روسی و منطقه‌ای ویژگی های اجتماعی فرهنگ سیاسی در کشورهای آسیای مرکزی را با دیدگاه های خود ارزیابی می کردند. کارشناسان کشورهای اروپایی معتقدند که ارزش ها و معیارهای فرهنگ سیاسی در این کشورها بیشتر جنبه قبیلوی و اولادی دارد و نظام های موجوده اساسا با تکیه به اصل و اصول قومی و روحی حاکمیت میرانند که در نتیجه حضور جامعه و مردم در صحنه و تعیین سرنوشت نامعین باقی مانده است و در حالی که این کشورها خود را دموکراتی عنوان کرده اند از رعایت ارزش ها و معیارهای چنین جامعه صرف نظر میکنند. آندره زایفرد نماینده بنیاد روزا لوکسمبورگ از آلمان نظری خود را چنین بیان کرد. آقای زایفرد توافق صلح جانبهای درگیر تاجیک در جنگ داخلی را یک گام مثبت و گردش تازه در فرهنگ سیاسی تاجیکان ارزیابی کرد، اما از عدم ادامه حضور مخالفین در قدرت اظهار نگرانی کرده آن را نشانه واضح فرهنگ سیاسی استوار بر پایه تعصب قوم و قبیله سالاری نامید. اما ویکتور ناومکین مدیر مرکز تحقیقات مسائل استراتژی و سیاسی مسکو صرف نظر کردن حضور روشن مقام شخصیت ها و حکومتداران در جامعه های سنتی آسیای مرکزی را حاصل تحقیق ناصحیح و سرسری از فرهنگ سیاسی مردمان این منطقه خواند و گفت نمی توان در یک چنین جامعه ها که نفوذ یک نفر روحانی و یک دولت مرد به طور طبیعی اعتراف می شود ارزش های دموکراتی غربی را تحمل کرد.
لیبرالیسم западной либеральной культуры они сталкиваются с серьёзным сопротивлением.
فریدون حادی‌زاده تحلیلگر تاجیک معتقد است که طی بیش از 100 سال آسیای مرکزی در حوزه فرهنگ روسی قرار داشت و از این رو تاثیر آن احساس می شود، ولی با نظر داشت آن که روند گلوبالی و یا جهانی شوی نه تنها اقتصاد بلکه فرهنگ و تمدن ها با سرعت ادامه دارد نمی توان گفت که این جریان نیز بی تاثیر خواهد بود. ولی یک نکته دیگر که بیشتر کارشناسان روی آن تاکید کردند این بود که در کشورهای آسیای مرکزی فاصله میان قشر حاکم و جامعه گسترش می‌یابد. هرچند نشانه‌های از فرهنگ سیاسی معاصر نظر انتخابات و رأی پرسی‌ها به نظر می‌رسد و این کشورها قانون اساسی و حزب و سازمان‌ها دارند، اما رعایت نشدن اصل و معیار این همه نشانه‌ها در نهایت به تشنج افزا خواهد برد. عبدالقیوم قیوم‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
ویژگی های اجتماعی فرهنگ سیاسی در کشورهای آسیای مرکزی بحث ها در یک همایشی دو روزه بین المللی در شهر دوشنبه.
شنوندگان ارجمند، تو این لحظه گزارش ها درباره آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس در نواحی غزه و واکنش ها به ختم خشونت در منطقه، سازش مسکو و کیو برای اثر گرفتن انتقال گاز به کشورهای اروپایی و ویژگی های فرهنگ سیاسی در آسیای مرکزی تقدیم شدند. حالا بیاید با هم یک پاره ترانه بشنویم و بعداً مجله بامدادی را با چند گزارش جالب بین المللی ادامه میدهیم.
الو ای بهتر از دنیا، زی چشمانی تو میترسم، من میترسم زی کفن ما، زی چشمانی تو میترسم. اگر چشمی تو فرماید خدا من باش خواهم بود، کی از بعد خدا تنها، زی چشمانی تو میترسم. چشمانی تو دریایند اما سخت طوفانی، نمیترسم من از دریا، زی چشمانی تو میترسم. چه سودای در چشمت ای با این قدر شیدایی، من پرشور و پرسودا، زی چشمانی تو میترسم. الو ای بهتر از دنیا، زی چشمانی تو میترسم. نمیترسم زی کفم ما، زی چشمانی تو میترسم.
تحول نظام سیاسی در کشورهای شوروی پیشین برای بیشتر تحلیلگران غربی موضوع جالب است و آنها پیوسته با سوال پاسخ می‌جویند که اصلاحات زمانی سقوط شوروی آغاز یافته چی برد و باخت داشت و کشورهای سابق شوروی را تا به کجا آورد. برخی از دانشمندان به خاطر با چشم خود دیدن این تحولات به کشورهای شوروی سابق سفر می‌کنند. در زمینه یکی از چنین سفرها تحقیقاتی انجام شده است که نتیجهش را در گزارشی از همکارمان سلیمی ایوبزاد میشنویم.
تحول نظام سیاسی در قلمرو شوروی پیشین برای بسیاری از تحلیلگران غربی موضوعی است که از چند لحاظ رغبت انگیز می باشد. پژوهشگران کوهنسال تلاش می کنند ببینند که پیشگویی آنها درباره آینده اتحاد شوروی تا کجا عملی گشته است و نسل نوی محققان تلاش می کند منطق دیگرگونی های نظام پس شوروی و آینده احتمالی آن را درک نماید. برای آموزش دیگرگونی هایی که مانند تجربه های نوگرایانه در 2 دهه اخیر در این قلمرو به وقوع پیوستند، برخی از دانشمندان به این کشورها سفر می کنند. چنانچه پروفسور دانشگاه جورج واشنگتن ایالات متحده هنری هیل 1.5 سال در روسیه بسر برد و اکنون رساله نوشته است تا ماهیت تحول نظام سیاسی در جماهیر شوروی سابق را آشکار کند. و در حالی که اکثریت کارشناسان نظام فعلی سیاسی را در این ممالک یک پیوند میراث شوروی با عناصر جامعه دموکراتی می‌نامند، هیل می‌گوید سیستم نوی سیاسی در اکثر این دولت‌های نو میراث مستقیم زمان شوروی نیست. و اصطلاح نوی را به علم سیاست‌شناسی پیشنهاد میکند که پاترون پرزیدنتیالیزم یا پرزیدنت سالاری میباشد. پروفسور هنلی هیل میگوید ساختار نو سه علامت فرق کننده دارد. اولا سران دولت ها حاکمیت پرزیدنتی را در نتیجه انتخابات های منتظم، مستقیم و ظاهرا با رقابت به دست می آورند. دوم چنین پرزیدنت نظر به دیگر شاخه های قدرت رسما صلاحیت های خیلی گسترده تر دارد. و سوم پرزیدنت یک قطار صلاحیت های غیر رسمی دارد که به مناسبت های حامی و مشتری در پیوندگاه حاکمیت دولتی و اقتصادی رفت می گیرند. این سیستم با عقیده پروفسور هیل در سالهای 90 صده گذشته از طرف پرزیدنت ها بر پایه مبارزه قدرت در بین الیت ها ساخته شد. ولی آرتیوم اولونیان از پژوهشگاه تاریخ جهان در مسکو میگوید ناکامی های اصلاحات اقتصادی در شوروی پیشین سبب تحکیم شاخه اجرایی قدرت یعنی حاکمیت پرزیدنتی گردید.
Я бы в этой связи назвал бы это не патрональным, не патронажным президентством, а просто-напросто.
اما در این رابطه من نمیتوانم این نظام را پرزیدنت سالاری نامم. این یک نظام نیاشوروی میباشد که در یک تضاد انانه های دوره شوروی را با عناصر دوره دموکراتی پیوند داده است. و این اما متاسفانه نظام دموکراتی نیست، بلکه میتوان گفت ظاهر بازی دموکراتی است.
آرتیوم اولونیان این حالت را ویژگی قابل فهم دوره گذار و نتیجه ناآمادگی جامعه به پذیرش ارزش های دموکراتی می نامد. ولی حقوق شناس و سیاستمدار تاجیک شاکرجان حکیموف می گوید اصلاحات دموکراتی در کشورهای شوروی سابق حالت معکوس را گرفت و هرچند در آغاز سالهای 90 صده گذشته هم جامعه از لحاظ سیاسی فعال و هم انتخابات ها عادلانه تر بودند، خودخواهی پرزیدنت ها و بی‌توجهی و ناپایگیری غرب سبب شدند که چنین نظامی به گفته هیل پرزیدنت سالاری به وجود آید. در این 2 دهه ساله می افزاید حکیموف مبارزه قدرت، جنگ و ناآرامی ها، برخورد منافع گیوپولیتیکی، معرکه ضد تروریسم و تندگرایی و عامل های دیگر وضع نوی را به میان آوردند.
در اتحاد دولت های مستقل منظور من بغیر از کشورهای نزد بالتیک دموکراسی واقعی وجود ندارد، حزب‌های سیاسی فعالیت آزادانه ندارند و شرط اساسی رشد استوار دولتداری در این کشورها فعالیت آزادی ساحه‌های مختلف اقتصادی وجود ندارد.
این سخنان شاکرجان حکیموف در حال صدا می‌دهند که کشورهای شوروی سابق یکجا با همه دنیا پیامدهای بحران جهانی مالیوی و اقتصادی را از سر می‌گذرانند که به گفته پروفسور هیل یک سبب دیگر تحکیم پرزیدنت سالاری در آنها خواهد شد. هیل میگوید هرچند این نظام برای حفظ حاکمیت پرزیدنت ها تشکل داده شد، بیش از هر نظام دیگر آسیب پذیر بوده سبب حالت های انقلابی می شود. اما پروفسور دانشگاه جورج واشنگتن ایالات متحده بر این است که انقلاب های رنگه گرجستان و قرقیزستان نیز نتوانستند نظام پرزیدنت سالاری را در این کشورها شکست دهند. تنها در اوکراین یک گردش جدی به سمت دموکراسی آغاز یافته است. هنری هیل در پایان تحقیقاتش به نتیجه می رسد که تنها بنیاد یک نظام قوی توازن سه شاخه قدرت به حیث وزن و پاوزن می تواند رشد غیر انقلابی و اِوولوسیونی کشورهای مشترک المنافع را تامین نماید.
نظرها با تحول نظام سیاسی در قلمرو شوروی پیشین.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت
امریکا با مراسم سوگند یادکنی رئیس جمهوری نو آمادگی می گیرد. این مراسم فردا برگزار می شود و طبق خبرها در آن تقریباً 2 میلیون نفر شرکت خواهند کرد. باید گفت جورج بوش کرسی پرزیدنتی امریکا را در حال ترک می کند که اعتبارش در بین جامعه به طور بی‌سابقه پایین رفته است و اوباما در حال به کرسی بوش می نشیند که مردم از او انتظارات خیلی زیاد دارند. ولی چی میراث از دوران بوش برای تاریخ می ماند و آیا اوباما تا کجا قادر است آن همه انتظاراتی را که مردم از او دارند برآورده گرداند؟
رئیس جمهور جورج بوش گاه خود را با هری ترومن قیاس میکند که تقریبا نیم قرن پیش ریاست ایالات متحده را بر دوش داشت. زمانی که ترومن کاخ سفید را ترک میکرد از محبوبیت میان مردم برخوردار نبود و اما حالا با گذشت ایام چون سرور پاک وجدان و ثابت قدم توصیف میشود. جورج بوش در یک ملاقات با متخصصان اکادمی نظامی آمریکا در وست پوینت نیویورک با اشاره به این نکته گفته بود:
President Truman laid the foundation for America's victory in the Cold War. As President Truman put it,
President Truman پایه پیروزی آمریکا در جنگ سرد را گذاشت. طور او در پایان ریاست جمهوریش ابراز داشت: وقتی تاریخ میگوید که شروع جنگ سرد به دوران ریاست جمهوری من راست آمد، تاریخ همچنین خواهد گفت در این 8 سال ما جریانی را شروع کردیم که بالاخره با پیروزی در این جنگ انجامید. رهبریت ترومن راه را به پرزیدنت های آینده از هر دو حزب سیاسی مثل ایزنهاور، کندی و ریگان باز کرد تا آنها تهدید شوروی را تدریجا از بین ببرند. امروز در شروع قرن نو ما باز درگیر جنگ هستیم، جنگی که یگان کشور دیگر چون ما وارد آن نیست و آمریکایی ها چون در دوران ترومن پایه پیروزی را میگذارند.
Has fought before, and like Americans in Truman's day, we are laying the foundations for victory.
George Bush, رئیس جمهوری آمریکا. نورمن اورنشتین یک پژوهشگر آمریکایی میگوید اگر آمریکایی ها هری ترومن را برای آن یاد دارند که پایه جنگ سرد را گذاشت و این جنگ عاقبت با پیروزی غرب پایان یافت، پس جورج بوش را برای آن یاد خواهند کرد که او به عراق حمله کرده است و اما این اقدام خوب بود یا بد تاریخ نشان میدهد. کارشناسان با آن نکته نیز اشاره میکنند که سیاست اقتصادی بوش در مرحله اخیری ریاستش موفق نبود و قدرت به باراک اوباما در حال انتقال مییابد که آمریکا پایبند بحران اقتصادی است. در همین حال به گفته آرنشتین زمان قدرت بوش لحظه های خاطرمان و درخشان نیز زیاد بودند. او قبل از همه با واکنش جورج بوش به حمله تروریستی روز 11 سپتامبر سال 2001 و تلاش هایش برای حفظ یک پارچگی آمریکایی اشاره میکند. از سوی دیگر با گفته کارشناسان طول ریاستش جورج بوش همیشه از مشکلات همکاری با کنگره شکوه میکرد که هر اقدام رئیس جمهور را موشکافانه بررسی مینمود. از نگاه آنها رئیس جمهوری منتخب آمریکا باراک اوباما نیز با همین گونه مشکل مواجه خواهد شد. کارشناسان سوال میکنند آیا اوباما میتواند اعضای کنگره را مطمئن بسازد که در حل مشکلات فعلی آمریکا اعضای کدام حزب بودن خود را فراموش کنند؟ بسیاری ها از پیشگویی در این موضوع پرهیز میکنند. و اما بیل فرنزیل عضو حزب جمهوری خواهان و سابق وکیل مجلس نمایندگان از ایالت مینیسوتا روزهای را یاد دارد که رقیبان سیاسی دوستانه همکاری میکردند و گفته ای او این گونه همکاری میان دموکرات ها و جمهوری خواهان در کنگرس کیها به گوشه فراموشی افتاده است. فرنزیل می افزاید افرادی که اوباما در کابینه خود جمع آورده است اساساً مرکزگرایند و نه پشتیبان از یک حزب. سناتوری سابق به ویژه از تصمیم اوباما در مورد در مقام وزیر دفاع باقی ماندن جمهوری خواه رابرت گیت استقبال می کند.
I cannot tell yet. But I think Obama has given us some very good.
من هنوز نمیتوانم بگویم و اما فکر میکنم که اوباما به ما بعضی اشاره های خوب کرده است. او جمهوری خواه را با کابینه خود شامل کرد و در حکومت او در مقام های پایین تر میتوانند دیگر جمهوری خواهان هم باشند و من فکر میکنم که این برای همبستگی خوب است. من مطمئن نیستم که اوباما به ختم رقابت در کاخ سفید موفق می شود و اما می تواند نمونه خوب نشان دهد. آغاز کاری او خوب است و یگان دلیل تاسف از او را نداریم.
از نگاه پژوهشگر آمریکایی نورمن آرنشتین امروز همه عالم انتظار دارند که باراک اوباما از سیاست بیرونه کاملا متفاوت از سیاست بوش کار میگیرد. بیل فرنزیل باشد مطمئن است فردا آمریکایی ها بوش را همچون پرزیدنت یاد خواهند کرد که کار سنگینی را به قدر امکان و توان خود انجام داده است. زمنان خود جورج بوش در آخرین نشست خبریش در مقام رئیس جمهوری آمریکا نیز با اشتباهی خود اقرار کرد و گفت که اگر شانس می داشت برخی از تصمیم هایش را بازنگری می کرد.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و باز هم در باره میراث جورج بوش، رهبری آمریکا برای باراک اوباما همچنین حل مشکل در روابط با مسکو را باقی گذاشته است که این اختلاف نظری دو کشور بر سر توصیه پیمان ناتو، بنیاد سپری ضد موشکی آمریکا در اروپا و شیوه برخورد روسیه به کشورهای همجوارش آب می‌خورد. و اما این روابط در عهد باراک اوباما به کدام سمت تغییر خواهد کرد و آیا واشنگتن و مسکو آماده‌اند آن صحیفه تنش‌ها در تاریخ روابط خود را ورق گردانده صحیفه تازه‌ای را در این روابط باز کنند؟ دورنمای روابط آمریکا و روسیه در گزارش از همکاری ما برات یوسفی.
همگی یک روز بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، وقتی رهبران جهان به خاطر پیش از دیگران تبریک گفتن پیروزی باراک اوباما تشکیل سبقت کرده بودند، رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف برعکس در پیام سالانه‌اش یاد از اوباما نکرد و حتی پیروزی در انتخابات را تبریکش نکرد، بلکه اظهار داشت که مسکو به خاطر خونسا کردن نقشه استقرار سپر ضد موشکی آمریکا موشک‌های کوتاه پرواز اسکندرش را در ولایت با کشورهای عضو ناتو هم مرز کالینینگراد مستقر خواهد کرد. چونین به نظر می رسید که روسیه با چونین نادیدگیری ها می خواهد از باراک اوباما امتحان بگیرد و سردی طی سالهای اخیر افتاده در روابط روسیه و آمریکا در دوران اوباما همچنان ادامه و حتی توصیه خواهد یافت. اما در آستانه رسمان به کرسی رهبری آمریکا نشستن باراک اوباما و پیشبری هیلاری کلینتون به سمت وزیر آینده امور خارجی، نظری اغلب تحلیلگران این است که هر دو جانب غالبا جهت آب کردن یخ این جنگ نوی سرد تلاش خواهند کرد. کارشناس روس فیودور لوکیانوف میگوید یک دلیل تغییر موضع قبلی واشنگتن و مسکو محض بحران فزاینده اقتصادی است که دست هر دو را در صحنه بین المللی یقینا کوتاه‌تر کرده است.
البته آن حجم کاری که روسیه در سال 2007 و نیمه اول سال گذشته انجام داد در شرایط کنونی دیگر غیر قابل اجرا شده است. در شرایط کنونی روسیه مجبور به صرف مبلغ‌ها شده باید چند سمت اساسی را انتخاب کند. عین حال برای مأموریت باراک اوباما نیز پیش خواهد آمد.
روسیه با برنامه استقرار سپر ضد موشکی آمریکا در لهستان و جمهوری چک و با تلاش‌های واشنگتن به خاطر به کنار پیمان نظامی ناتو آوردن اوکراین و گرجستان، دو کشور دیگر شوروی سابق، سرسختانه مخالفت می‌ورزد. آمریکا در نوبت خود روسیه را رو در عقب نشینی از راه دموکراتیا و آزادی‌های شهروندی و هم با استفاده ثروت‌های انرژیش به حیث اهرام فشار در مناسبت با کشورهای همجوار عیب‌دار می‌کند. ولی با وجود این همه اختلافات نظر، چند مسئله کلیدی نیز در میان است که به همدیگر سخت ضرورت داشتن روسیه و آمریکا را تاکید و هر دو را مجبور به جستن راه‌های همکاری می‌کند. آمریکا با همکاری بیشتر مسکو در امر خونسا کردن تلاش‌های ایران جهت ساختن سلاح‌های هسته‌ای و با مساعدت روسیه در راه تامین نیروهای ناتو در افغانستان نیاز دارد. از سوی دیگر روسیه نیز خواستار بستن قرارداد نوی نظارت تسلیحات با آمریکا است. فیودور لوکیانوف میگوید بسیاری ها در روسیه دقیقا نمیدونند که از باراک اوباما چی را میتوان منتظر شد.
من نمیدونم لحن اوباما چیگونه خواهد شد. ما هنوز او را در کرسی رئیس جمهوری درست تصور کرده نمیتوانیم. اوباما تا حال همچون یک رمز نمودار میشد، نه پرزیدنت. از این رو دشوار است پیشگویی کردن که او چی خواهد کرد.
البته باراک اوباما در دوام کارزار طولانی پیش از انتخاباتی بعضی رؤوس سیاست‌های خود در اقبال روسیه را آشکار کرده است. اوباما می گفت که او راه همکاری با دولت روسیه و راه دوستی با مردم آن کشور را خواهد جست، ولی او همزمان از عزم اوکراین و گرجستان برای پیوستن به عضویت ناتو و همیشه از برنامه استقرار سپر ضد موشکی در اروپای شرقی پشتیبانی می‌کند که حتما برای مسکو خوش نمی‌آید. یک عامل مهم در روابط آمریکا و روسیه در طول سالیان روابط خوب شخصی میان رهبرانش بوده است. گورباچوف با ریگان و بوش کلونی و یلتسین با کلینتون روابط نزدیک و حتی دوستانه داشتند. جورج بوش خردی میگفت در چشمان ولادیمیر پوتین صمیمیت را دیده است. اما دیوید ساتر، محقق ارشد پژوهشگاه آمریکایی هودزون، باراک اوباما را هشدار داد که یگان رهبر روسیه را همچون دوست نام نبرد. او میگوید کم واقع شده که از دوستی شخصی رهبران روسیه و آمریکا سودی عملی به دست بیاید.
روسا دوست می‌دارند در ذهن رهبران غربی چنین تصوری را جا کنند که او روابط خوب شخصی دارد، سپس آن رهبر غربی تلاش می‌کند این روابط شخصی را زیر خطر نیندازد. در نتیجه روس‌ها برای حیله و بازی و سوء استفاده میدان به دست می‌آورند. این به فایده ما نیست، چون که دست آنها را ذره نمی‌بندد، ولی فکر نکنم که این بازی این دفعه هم به کار بیاید.
I'm not sure that it'll be as easy this time around. به نظر تحلیلگران یک منبع اصلی که غرضهای قدرت طلبی روسیه را در این سالهای اخیر آب میداد و در مناسبت با غرب چنین دلیرش میکرد فایده های هنگفته بود که نرخهای به آسمان رسیده نفت و گاز به جیب مسکو میریخت. ولی اکنون که نرخ نفت به مراتب پایین آمده بحران جهانی اقتصاد از گریبان روسیه نیز محکم گرفته است و نظر نمی رسد که مسکو تواند در آینده نیز به همان دلیری و همان گستاخی در صحنه های بین المللی پای بکوبد و از این بحران در نهایت چی گونه و با کدام حد توانمندی اقتصادی بیرون شدن روسیه یک عامل عمده است که در آینده لحن و حرارت هم روابط روسیه با آمریکا و در مجموع با غرب را معین خواهد کرد.
گزارش بود درباره دورنمای روابط آمریکا و روسیه در عهد باراک اوباما. مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید. حالا شنوندگان ارجمند برای شما باز یک پاره ترانه تقدیم میکنیم و سپس میرویم به بررسی رویدادهای منطقه و تاجیکستان. مجله بامدادی رادیوی آزادی است که به طور مستقیم از شهرهای پراگا و دوشنبه تقدیم می شود.
مسئولیت معرفی مجله را من سفرگل عالمی و همکارم سید قاسمی قیامپور بر عهده داریم. امروز دوشنبه 19 ژانویه سال 2009 میلادی است. در ادامه برنامه برمیگردیم به مسائل تاجیکستان. در مکاتب ناحیه بلندکوه مرغاب ولایت بدخشان تا پایان ماه تعطیل اعلان کردند. دلیلی به چنین تعطیلی طولانی فرستادن طالب علمان اقلیم سرد این منطقه بوده است که دست مکاتب در امر گرم کردن صنفخانه ها را کوتاه میکند. همکار ما در شهر خاروق میرزا جلال شاه جمال گزارش میدهد.
در مکاتب نوای مرغاب تعطیل اجباری اعلان شد. المیر تتی و سردار اداره معرف نوای گفت که قرار مقامات مالی اوید به دروز نمودن مهلت تعطیل زمستانه تا آخر ماه ژانویه در زمینه تاثیر عملهای اقلیمی انتشار شده است. به گفته وی اگر چند مکاتب از مواد سیخ تامین هستند اما بر اثر سردی هوا که در مرکز نوای نزدیک به 40 و معالی الچور تا به 50 درجه میرسد گرم نگه داشتن صنف های تعلیمی غیر امکان است. و از اردوش که وابسته به سردی هوا تعداد زیاد طلبگان به بیماری گریپ گرفتار شدند و به خاطر جلوگیری از خروج احتمالی آن تصمیم تعطیل اجباری در مکاتب گرفته شده است. با اطلاع اداره تندرستی ولایت سال گذشته بر اثر خروج بیماری های عضوی شدید روی نفس کشی در ولایت 12 نفر اطفال نورسان بالوکات رسیده قسمت عمده شان رو ساکنان نوای بلندکوی مرغوب تشکیل دادند. با اطلاع اداره معرف نوایا در مرغوب 14 مکاتب به شمول یک مکتب به زبان تاجیکی و 4 مکتب دیگر دارای صنفهای ابتدایی به زبان تاجیکی فعالیت دارند که در آن نزدیک به 3000 طلبگان تحصیل میکنند. سردار اداره معرف بدخشان غریب شو غریب شویف وابسته به سردی او احتمالات اعلان تعطیل اجباری رو در مکاتب دیگر محلهای دوردست ولایت از احتمال دور نمیشمارد.
وابسته به سرشوی هوا ما میتونیم که مکتب رو بندیم و حجم کارهای معین تعلیمی و تربیتی که باید در این مدت میگذشت و رو از حساب تعطیل و از حساب اول دهه ماه ایون جبران کنیم.
و گفت که مبلغ برای زمستان گذرانی مکاتب جدا شده پر استفاده شده. الان در مکاتب نزدیک به 5000 تن انگشتنگ، زیاده از 8000 متر کوبی ایزوم و قریب 1500 تن تپک ذخیره شده است. میرزا جلال شاه جمال، رادیو زودی، خوروخ.
تا پایان ماه ینور تمدید شدن تعطیل در مکاتب ناحیه مرغابی بدخشان و اکنون یک گزارش از وادی رشت. بروز مریضی قمار مرغ در این منطقه منجر به هلاکت تعداد بزرگی از مرغان خانگی شده است. اما مقامات بیطاری ناحیه رشت میگویند تقصیر خود پرنده پروران است که مرغان خود را از این بیماری امن کردند. گوش بدهیم به گزارش خبرنگار ما در وادی رشت محمودی شدی.
گلندام سفر و یک ساکنی ناحیه رشت میگوید بر اثر مریضی قمار مرغ قریب در روستاهای آنها مرغ نمانده است و ای گفت چنین یک بیماری در چند سال پیش نیز به مشاهده رسیده بود.
مرغ مینن به همه که به یک روز سیاه مرغ مینن مرغام رو میمرن همی یک قسل میایه اولی تیرما میمرن با باهور این اکا همی قمر منم همی دوره جنگ است پیشتر همی مرغ دنیا داشتیم نمیمردن هیچی برای تخمه برای خمی زندگی روزگار سخت نه این سال او احمد هنشو سر کرده همی یک توب زدن مردن نه گوشتاش و خوردش دیده نه ایچه این قصب سیاهی لختشتن پرتفتیم شو برفتن.
این در حال است که مسئولین اداره بیطاری رشت میگویند همه امکانات را در دست دارند تا از این بیماری جلوگیری شود. سید مراد وهابوف سردار اداره نظارت دولتی بیطاری رشت گفت مردم تا هنوز ماهیت امگذرانی را درک نکردند و افزود با وجود همگی 20 درم و یا خود 5 سنت آمریکایی را تشکیل دادن قیمت یک واکسین مهلت استفاده 10000 واکسین ضد این مرض سال روان به علت طلبگار نیافتن سپری شده است.
در ما مخصوصا واکسین های قمار مرغ دائمی در ریاست موجود می باشد. متاسفانه یک پرابلم امروز کاری ما را مشکل کرده است که این از طرفی مردم دستگیری نیافتنی دکترانی بیطاری در محل ها می باشد.
سید مراد وهابوف می افزاید بیماری قمار مرغ سرایتی بوده ولی برای انسان خطر زا نیست. اما این مسئول اداره بیطاری رشت استفاده مرغ بیمار را ناممکن خوانده گفت
مرغ کسل اصلا ترکیب گوشتش بسیار ویران و گوشتش بسیار بمزه می شود. از روی قایده های بیطاری سانیتاری استفاده بردن گوشت مرغ گرفتار کسلی قمار مرغ ممکن نیست. این باید که حتما سوزانده شد چون که باعث پهنشوی این کسل می گردد.
و اما بسیاری از صاحب نظران پرنده پروری را به دلیل زمستانی درو درازی کوهستان در این منطقه چندان فایده آور نمی خوانند. اما طبق مشاهده ها بیماری قمار مرغ باعث بالاروی قیمت این محصولات در بازارهای رشت گشته است. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
اندیشه و نظری خود را بر رادیوی آزادی ارسال دارید. ایمیل ما tajik@rferl.org.
و اکنون یک خبر از منطقه. رئیس جمهور قرغیزستان قرمانبیک باقیف در هفته گذشته با قانون نوی دین امضا گذاشت. طرح این قانون با مخالفت سازمان‌های محلی و بین‌المللی دفاع از حقوق بشر روبرو شد و گروهی از کنگرسمن‌های آمریکا از باقیف درخواست کرده بودند که آن را امضا نکند. اما مقامات بیشکک می‌گویند قانون جدید به بندوباری را که در امور دینی کشور وجود داشت از بین برده، این همه امور مذهبی را بهتر تنظیم می‌کند. تفصیلات خبر را از همکارمون در بیشکک میرسروری فرغانی می‌شنویم.
بعد امضای قانون افراد زیاد با پرزیدنت باقیف نامه نوشتند که طرح این قانون هنوز تکمیل نیست زیرا بعضی بندهای آن حقوق شهروندی آنها را زیر سوال قرار داده است. در همین حال اتحاد اروپا نیز امضای قانون در باره آزادی وجدان و سازمان های دینی در قرغیزستان را یک عمل شتابکارانه از طرف پرزیدنت این کشور شمرده است. طرح نو قانون مزبور از 3 ماده عبارت است و در آن از جمله ذکر شده است که تعداد تشبسکاران تأسیس سازمان های دینی باید نه کمتر از 200 نفر را تشکیل کنند. این قانون همچنین تقاضا می نماید که فقط در صورت مراجعت 10 سازمان دینی به تأسیس اتحادیه های دینی راه داده می شود. این در حال است که طبق طرح پیشتره قانون 10 نفر حق داشت که سازمان دینی تأسیس دهد و ضمن تأسیس اتحادیه های دینی شماره سازمان های دینی مهم نبود. اما مرادعلی حاجی جومانوف رئیس اداره مسلمانان قرغیزستان میگوید
10 کشی یا 15 کشیلر در دین باشنی تقدیرن چچپ
در اصل از یک دین نمایندگی کردن 10 یا 15 نفر کار درست نیست. در قانون نو این شماره تا 200 نفر بالا برده شد. این هم کافی نیست، ولی از بس که نظر به قانون قبلی به مراتب بیشتر بود ما از آن پشتیبانی کردیم.
اما یکی از پیروان مذهبی مسیحی که خود را بر رادیوی آزادی قیربیک ننیبایف معرفی نمود، امضای قانون را یک عمل غیر دموکراتی ارزیابی کرد.
دموکراتیا باید نه فقط در روی کاغذ بلکه در عمل جاری باشد. این چی معنا دارد که اگر 200 پیرو داشته باشی ثبت نام شوی و اگر نه نی. به نظر من حق حتی یک نفر هم باید حتما مراعات شود.
با وجود این سر و صداها رئیس جمهور قرغیزستان قرمانبیک باقیف طرح نو این قانون را امضا کرد. اما دفتر مطبوعات دستگاه ریاست جمهوری این کشور میگوید که پرزیدنت مراجعت شهروندان کشورش را به جواب نگذاشت. بنابراین منبع در همین حال طرح قانون در باره آزادی وجدان و سازمان های دینی برای تکمیل به دستاندرکاران آن سپرده شده است. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
در معرض اجرا قرار گرفتن قانون نوی دینی قرغیزستان و اما در تاجیکستان سال دویم است که محاکمه دو طرح قانون دینی ادامه دارد و تا هنوز در مورد پذیرفتن آن یگان تصمیم گرفته نشده است. طرح اول را حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و دومی را حکومت پیشنهاد کردند. همکار ما میرزای سلیمپور در گفتگویی از محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلام و عضو مجلس نمایندگان تاجیکستان سوال کرد که جریان بررسی این دو طرح امروز تا به امروز به کجا رسیده است و تفاوت طرح آنها از طرح دولت در چیست؟
در بین هر دو لایه ها عمومیت های زیادی هست و در عموم هر دو لایه ها یک پیشروی نسبت به قانون عمل کننده دارند، ولی در برابر عمومیت ها باز نکته هم دارند که از دیگر فرق میکنند و به خصوص لایه که اخیرا از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد شد چندان به نام قانون موافقت ندارد. اگر نام قانون درباره آزادی اعتقاد و اعتیادی دینی باشد، در ماهیت و داخل خود لایحه بیشتر سخن درباره محدودیت ها می رود. لایحه‌ای که ما پیشنهاد کردیم محدودیت ها را در فعالیت سازمان های دینی و عموماً در مسائل مربوط به اعتقاد در همان حد پیشبینی کرده است که کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان آنها را معین کرده است، نه کمتر و نه بیشتر. ولی در لایحه الترناتیوی از جانب حکومت پیشنهاد شده یک ایده از معیارهایی هست که معیارهای محدود کننده و آنها در قانون اساسی جای نیافتند و از این خاطر ما نظرمون این است و امیدم داریم که از این دو لایحه یک لایحه یگانه باید آماده کرده شود و شاید امید هست که مجلس نمایندگان هم گروه کاری را تأسیس دهد و ما تلاش میکنیم که نکته های اساسی لایحه پیشنهاد کرده خودمون در لایحه مشترک و یگانه وارد شود. در عموم اگر حتی همون لایحه که از طرف حکومت هم پیشنهاد شده است، دو سه نکته کلیدی که محدودیت های از حد زیاد در فعالیت سازمان های دینی هست، اگر همون ها برداشته شوند در دیگر نکته ها ما میتوانیم تفاهم داشته باشیم، چون خود لایحه پیشنهاد کرده حکومت هم در مقایسه با قانون عمل کننده یک قدمی به پیش است.
کدام نکته های فرق کننده دارد، نکته های کلیدی فرق کننده از قانون جاری؟
مثلا در لایحه که از جانب ما پیشنهاد شده است، پرینسیپ جداگی دولت از تشکیلات های دینی یا اتحادیه دینی کاملا رعایت می شود و در آنجا حالت هایی که مقامات دولتی به امور اتحادیه های دینی دخالت می کنند یا برعکس اتحادیه های دینی به کارهای دولتی دخالت می کنند، آنها اجازه داده نشدند و عموما این گونه امکانات وجود ندارد. تنها همون حالت امکان دارد که اون را قانونی اساسی یا دیگر قانون ها پیش بینی کردند. همه گونه دخالت به کارهای یک دیگر بیرون از قانون های دیگری عمل کننده جایز نیست. ولی در لایحه‌ای که از جانب حکومت پیشنهاد شده است یک چند نکته های هست که دخالت مقامات دولتی به فعالیت اتحادیه‌های دینی را پیش بینی میکند و اون دخالت های هست که میتوان گفت که بدون یگان دلیل و یگان زمینه. و دیگر نکته خیلی هم عجیبه که در این لایحه هست آن است که مثلا برای اینکه یک کودک یا طفل به تعلیمات دینی فرا گرفته شود در برابر رازیگی خطی والدین رازیگی خود طفل باید گرفته شود و قانون لایحه قانون پیش بینی نکرده است که رازیگی یک طفل مثلا 6 ساله یا 7 ساله را چگونه میتوان گرفت شفاهی یا خطی. و اصلا علم پدگوگیکا چنین نظریه رو نمیداند که از کدام طفل رازیگی برای تعلیم گرفته شود. فرق ندارد این تعلیم دینی است، دنیوی است یا هر نوع دیگر. تمام سندهای بین المللی و حقوقی پیشبینی میکند که تا به بلاغت رسیدن انسان والدین یا کسانی که آنها را عوض میکنند به حقوق والدین را دارند، اونها طبق ارزش ها، جهانبینی و خواسته خود تعلیم کودکان را براه میمونند.
تشکر محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود که با همکار ما میرزای سلیم پور در باره دو طرح دینی کشور صحبت میکرد.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و در پایان مجله بامدادی رو میاریم به نوگانی های ورزش. شارح رادیوی آزادی نرزالله لطیف در باره بازی های دسته ریگر تدز ترسونزاده در جام قهرمانان اتحاد دولت های مستقل و بالتیک اینچونی نشر فهرست نوینی بهترین گازن های جهان گزارش می دهد.
دسته ریگر تدزی ترسونزاده نخستین بازیش را در جام قهرمانان اتحاد دولت‌های مشترک المنافع و بالتیک که در شهر مسکو روسیه جریان دارد با تیم لوادیای تالینی استونیا با نتیجه مساوی 1-1 انجام داد. این بازی گروهی اس در تالار ورزشی دینامو برگزار شد. الهام ارتیقف در دقیقه هفتمی دیدار حساب را باز کرد ولی پس از 18 دقیقه بازیگری لوادیا اندریف حساب را برابر نمود. در بازی دیگری این گروه شریف تیراسپلی مالدوا بر شختیار دنیتسک اوکراین با حساب بزرگ 4-0 پیروز شد. فردا 20 ژانویه ریگر تاداز با شختیار بازی خواهد کرد. بر اساس نظامنامه جام اتحاد از هر گروه دو دسته بهترین به دور 4-1 نهایی که 21 ژانویه دایر می‌گردد راه می‌یابند. خبری دیگر، فدراسیون بین‌المللی تاریخ و آمار فوتبال فهرست یا ریتینگ بهترین گلزن‌های جهان را نشر کرد. در این فهرست آن گل‌های به حساب گرفته شدند که فوتبال باز در حیط دسته منتخب کشور و باشگاه خود تنها در مسابقات بین‌المللی به ثمر رسانده است. در فهرست 93 فوتبال باز داخل شدند که از 7 تا 19 گل زدند. حملگری برزیلی دیاس دا سیلوا لیانسون از باشگاه المحرق بحرین با 19 گل در جای اول قرار دارد. به این فهرست اینچنین فوتبال بازی تاجیک یوسف ربیف بازیگری دسته خوجند با 7 گل شامل شده است. صلاح الدین غفوروف مربی معروف فوتبال تاجیک بر رادیوی آزادی گفت:
ما خیلی خوشحال هستیم که بازیگر ما یوسف ربیف در بین گلزن‌های بهترین جهان داخل شده است. خیلی بازیگر خوب است، مهارتش بلند است. در حیات دسته ملی تاجیکستان برآمد کرده در جام کنفدراسیون آفریقا که در فیلیپین و بعد در هندوستان گذشته بود 7 گل زده است.
در فهرست بهترین گلزن‌های جهان پس از یوسف ربیف 31 نفر از آن جمله اعضای دسته منتخب روسیه رامان پاولیوچنکا و اندری ارشاوین جایگیر شدند. نرزلوهی لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
خوب، نوگانی های ورزش را هم شنواندگانی ارجمند با هم شنیدیم و اینجا مجله بامدادی رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
سپاس فراوان که تا این لحظه ها با ما بودید.
من سید قاسمی قیامپور و همکارم سفرگل عالمی با تمنای روز و روزگار خوش با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهبان شما. شد.
نشین آمد مثل نگین آمد این نازنین عاشق عاشق سر از شقایق آمد آمد آمد, آمد.